لوقا باب 21 آیات 34 تا 36. موضوع مراقب خودتان باشیم، بخش اول. امروز صبح قصد داریم تا سری کوتاه جدیدی به نام مراقب خودتان باشید رو آغاز کنیم و بعد کمی بعد از سال نو به اول قرنتیان برمیگردیم. فعلا خواستیم تا کمی به سری کریسمسمون بپردازیم و زمانی رو صرف پیشرفت درون کنیم و در این مدت به اولین بازگشت خداوند نگاهی بندازیم و بدونیم در حالی که منتظر آمدن مجدد خداوند عیسی مسیح هستیم، این هم در زندگی ما چه انعکاسی داشته. بدون شک اکثر ما در طی این روزهای غیرقابل انتظار طوری زندگی میکنیم و روزها رو سپری میکنیم که ما رو با چالش‌های مواجه کردن که عبارتند از سلامت فیزیکی ما، سلامت روانی و سلامت روحانی. اگر پارسال همین موقع رو به یاد بیاریم و یا حتی بخش کمی از امسال رو، کاملا مشخصه که در جهانی بسیار متفاوت زندگی میکنیم. آیا لذت دور هم جمع شدن در کلیسا با ایمانداران دیگر رو به یاد میارین؟ حدود 250 نفر در طبقه پایین جمع میشدند و مشغول بودند و با هم صحبت کرده و چای قهوه می نوشیدن. عده‌ای گوشه جمع می شده و برای هم دعا می کردن و بعد اعلام می شد که نهار آماده است و بیش از 100 نفر از ما به طبقه بالا رفته و از غذاهای فوق‌العاده لذت می بردن. هر هفته ساختمان کلیسا چهار یا پنج روز از 9 صبح باز بود و همه به کلیسا اومده و از مطالعه کلام با هم دیگه لذت می بردن. غذاهای عمومی و جلسات دعای گروهی، روزهای اهدای لباس و وسایل خانگی، دوره‌ها، کلاس کلوب پادشاهان و کلاس ریشه برای بچه‌ها. هر هفته صدها نفر در کلیسا رفت آمد داشتن. آیا یادتون میاد؟ گروه‌ها و جلسات رشد در خانه همدیگه به صرف غذا و گپ و گفت و همچنان در حال رشد بودن. هر هفته افراد جدیدی به کلیسا اومده و بخشی از خانواده کلیسا می شدن. آیا یادتون میاد؟ و ناگهان یک باره همه چیز زیر و رو شد و حالا بعد از ماها خونه نشینی، جلسات ستایشی حضوری و ملاقات های گاه و بیگاه محدودی برگزار می شن و ما به خاطر این ویروس وحشتناک از هم جدا شدیم و مجبور به فاصله گذاری اجتماعی هستیم. ما نمیتونیم با صدای بلند آواز بخونیم و مجبوریم به صورتمون ماسک بزنیم. رفت و آمدها به سرعت کاهش پیدا کرده و ما در تله زوم گرفتار شدیم و تظاهر میکنیم که زوم خیلی خوبه و همچنین پخش زنده به اندازه ملاقات حضوری واقعیه. ما باید مراقب خودمون باشیم. این روزهایی که در اون به سر میبریم روزهای بسیار خطرناک از لحاظ روحانی هستن. عوامل کلیدی زندگی مسیحی چه چیزهایی هستن؟ ملاقات با همدیگه و تسلیم نشدن که ما بخش عظیمی از اونها را از دست دادیم. امروز تنها 50 نفر از ما در اینجا حضور دارن که این بدان معناست که حدود 250 نفر نمیتونن اینجا باشن. بسیاری از ما در زوم حضور دارن و در حال تماشای پخش زنده هستن اما نمیتونن اینجا باشن. متاسفانه بعضی از ما نمیتونن اینجا باشن و نمیتونن اینجا باشن و نمیتونن پخش زنده رو تماشا کنن. ما موعظه کلام خداوند رو داریم اما مجبوریم که اون رو از طریق مجازی بشنویم. و آیا این مثل دوره هم جمع شدن ایمانداران و تشویق همدیگه از طریق کلام خداونده؟ ما آواز خوندن و ستایش خداوند رو از دست دادیم. چقدر سخته که اینجا دور هم جمع بشیم و ساکت بشینیم و یا در حالی که بر روی کاناپه در خونه هامون نشستیم آواز بخونیم. ما تا حدی میتونیم دعا کنیم و تکنولوژی در این مورد کمک شایانی به ما کرده. میز شام آخرمون هم به همین شکله. ما چندین ماهه که اون رو از دست دادیم و حالا مجبوریم تا این بخش رو برای کسانی که در کلیسا حاضر هستن انجام بدیم. پذیرایی هم که کاملا غیر قابل اجراست و بخش گفتگوی دوستانه هم تا حدودی از بین رفته و ما مجبوریم تنها چند دقیقه در پارکینگ با رعایت فاصله اجتماعی دور هم جمع بشیم. اما باز هم بخش اعظمی از این گفتگوها را از دست دادیم. ما باید مراقب خودمون باشیم. این روزهایی که درش به سر میبریم روزهای خطرناکی از لحاظ روحانی هستن و بعد مجبوریم که هزینه این روزها رو بپردازیم. اگر وسیع‌تر نگاه کنیم، جهانی رو می‌بینیم که در اون اکثر جوامع بزرگترین شوک اقتصادی رو برای صدها سال تجربه می‌کنن. مسافرت‌های بین‌المللی به شدت محدود شدن و صنعت هوایی به زانو در اومده. جوامع شرقی که با کرونا به خوبی کنار اومدن، جوامعی هستن که از سطح بالای نظارت و دخالت دولت در زندگیشون برخوردار هستن. ما حتی گزارشاتی می‌شنویم که آزادی ما در غرب باعث شده تا در برابر کرونا آسیب‌پذیر باشیم. آمریکا در یک جنگ فرهنگی به سر میبره. چین در حال نسل‌کشی اقلیت مسلمین و تعدادی از مخالفینشه. همه جوامع استوار ناگهان کاملا بی‌ثبات شدن. ما باید مراقب خودمون باشیم. در این روزهایی که به سر میبریم روزهای بسیار خطرناک از لحاظ معنوی هستند. به هر حال چه به عنوان یک کلیسای محلی و چه جهانی به این تجربیات در تاثیر اقتصادی به این تجربیات در تاثیر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کرونا نگاه کنیم. کاملا به هر حال ببخشید. به هر حال چه به عنوان یک کلیسای جهانی و چه محلی وقتی به این تجربیات نگاه میکنیم که چه تأثیر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی داشته، کاملا مشخصه که این روزهایی که به سر میبریم بسیار خطرناک هستن. مسیح در لوقا 21 افرادش رو برای مشکلات پیش رو آماده میکنه. او در حال پیشگویی چیزیه که هنوز اتفاق نیفتاده و دو افق زمانی خاص رو در ذهن خودش داره. اول اینکه او در حال صحبت درباره خراب شدن اورشلیم هستش. او از باب 21 آیه 5 درباره خراب شدن معبد صحبت میکنه. آیه 6 میفرماید زمانی خواهد آمد که از آنچه اینجا میبینی سنگی بر سنگ دیگر نخواهد ماند، بلکه همه فرو خواهند ریخت. او از آیه 20 به بعد هم این موضوع رو ادامه میده. این معبد یک پروژه بازسازی شده 50 ساله بود و به عنوان یک ساختار ابدی در اورشلیم محسوب میشد. اما مسیح میفرماید سنگی بر سنگ دیگه باقی نخواهد ماند. و وقتی از او پرسیده میشه که این اتفاق کی قراره بیفته، مسیح به اونها گفت زمان اون نزدیکه. او درباره ویران شدن معبد صحبت میکرد که در واقع در سال 70 پس از میلاد اتفاق افتاد. این پایان ملت یهود بود و جوزفوس مورخ یهود باستان گفت که بعد از حمله رومیان 1 میلیون نفر کشته شدند. پس مسیح درباره ویران شدن اورشلیم از دیدگاه خودش صحبت میکرد، اما او در ذهن خودش چارچوب زمانی دیگه‌ای هم داشت که بازگشت ثانوی خودش بود. او در آیه 25 فرموده نشانه هایی در خورشید و ماه و ستارگان پدید خواهد آمد. بر زمین قوم ها از جوش و خروش دریا پریشان و مشوش خواهند شد. مردم از تصور آنچه باید بر دنیا حادث شود از فرط وحشت بیهوش خواهند شد، زیرا نیروهای آسمان به لرزه در خواهد آمد. آنگاه پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم در ابری می آید. چون این امور آغاز شود راست بایستید و سرهای خود را بالا بگیرید، زیرا رهایی شما نزدیک است. پس مسیح در ذهن خود دو چارچوب زمانی داشت. یک، از وقتی که گفت معبد اورشلیم در سال 70 پس از میلاد ویران میشه که این بخشی از گذشته ماست. دو، وقتی که گفت زمانی دوباره برمیگرده و ما هنوز نمیدونیم که قراره که این اتفاق بیفته. ما بین اولی بازگشت و دومین بازگشت رو زندگی میکنیم. این دو چارچوب زمانی به دو داوری مربوط میشن، داوری یهودی و داوری جهانی. جان استوت عنوان میکنه که او در پاسخ به سوال شاگردانش که از اون نشانه‌ای برای چیزی که قرار اتفاق بیفته خواستن، به اونها نشانه‌هایی از زمان و نشانه‌ای از پایان ارائه داد. او میفرماید وقتی که دیدید اورشلیم توسط سپاهیان محاصره شد، این نشان دهنده پایان ملت یهودی است. و وقتی پسر خدا را میبینید، یعنی خود عیسی مسیح که بر روی ابری میآید، این نشان دهنده پایان جهانه. اشاره شده به آیه 27. وقتی که این چیزها را می‌بینید، یعنی داوری انجام شده، همه نشانه‌های دیگری که او به اونها اشاره می‌کنه علامت پایان نیستن، بلکه نشان دهنده دوره‌ای هستن که ما در اونها زندگی می‌کنیم. نشانه‌های این دوره چه چیزایی هستن که در آیه 8 تا 11 به اون اشاره شده؟ تغییر و تحولاتی به شکل وسیع در جهان رخ میده. ملت‌ها بر علیه هم برمیخیزن و بلایای طبیعی نازل میشه و قحطی و بیماری جهان رو در بر میگیره. کلیساها مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. ضرورتا نشانه هایی از پایان جهان وجود نداره، بلکه اونها مطمئنا علائمی از این عصر هستن و در سال 2020 این علائم خودشون رو با قدرت و به شکل دردناک نشون دادن و مسیح درباره آشفتگی و مشکلات جهانی چه به شکل کوتاه مدت و چه بلند مدت به شاگردانش میفرماید که مواظب خودتون باشید و این دقیقاً در آیات 34 تا 36 هستش که من میخوام بهش توجه کنید. پس اجازه بدین اول اونها رو با هم بخونیم. به هوش باشید، مبادا عش و نوش و مستی و نگرانی‌های زندگی دلتان را سنگین سازد و آن روز چون دامی به ناگاه غافلگیرتان کنند، زیرا بر همه مردم سرتاسر جهان خواهد آمد. پس همیشه مراقب باشید و دعا کنید تا بتوانید از همه این چیزها که به زودی رو خواهد داد در امان بمانید و در حضور پسر انسان بایستید. حالا به این موارد میپردازیم. یک، فراخوانی برای مراقبت از خودمون و دیگران. مسیح در آیه 34 میفرماید به هوش باشید. او به سادگی درباره نشانه هایی از دوران و پایان صحبت کرده. در طی این دوران بین اولین بازگشت و بازگشت ثانویه او مشکلاتی بین ملت ها رخ میده و بلایای طبیعی و قحطی و بیماری در جهان دیده میشه. و اگر تاریخ خود را بدونیم میتونیم ببینیم که اینها چیزهایی نیستن که اینها همیشه به بعدی چیزی نیستن که میتونن باشن و یا اینکه این موارد به اندازه موارد دیگه در جاهای دیگه جهان هم بد در جهان هم بد هستن، اما اینها تا زمان آمدن خداوند ما خواهد بود. در طی 75 سال گذشته ما در بریتانیا زندگی آسونی داشتیم، اما این مورد درباره جاهای دیگر جهان مثل نسل‌کشی در کولومبیا، زندان‌های سیاسی استالین، انقلاب فرهنگی ماو، انقلاب اسلامی خمینی، بمباران یمن، ویرانی سوریه و غیره و غیره صدق نمی‌کنه. در طی این دوره بین دو بازگشت مسیح او به ما دستور میده که مراقب خودمون باشیم. همونطور که این همه‌گیری محدودیت‌های دولت ادامه داره و همونطور که زندگی ما تغییر پیدا کرده، ما به شنیدن کلام مسیح که می‌فرماید به هوش باشید نیاز داریم. خطری در اطراف ما وجود داره. به هوش باشید، مبادا عش و نوش و مستی و نگرانی های زندگی دلتان را سنگین سازد و آن روز چون دامی به ناگاه به غافلگیرتان کند. خداوند از ما میخواد تا آماده باشیم. اون از ما نمیخواد که به شکل تحت و لفظی بعد از مستی به هوش بیاییم، بلکه او معنای اصلی آیه رو از ما میخواد. به هوش باشید، مبادا عش و نوش و نگرانی های زندگی دلتون را سنگین کنه. شما میدونید که قبلا ما برای هر سال آیه خاصی داشتیم. من فکر میکنم آیه مخصوص امسال 2020 و 2021 همین آیه است که به هوش باشید، مبادا عش و نوش و مستی و نگرانی های زندگی دلتان را سنگین سازد. این روزها این یه خطر واقعی برای ما محسوب میشه. نگرانی به خاطر سلامتی، ناراحتی به خاطر صحبت مداوم درباره کرونا، وحشت زده شدن به خاطر همه‌گیری جهانی و تغییرات صورت گرفته و غیره. ما در شرایط غیر عادی هستیم و نمیتونیم آزادانه و اونطور که دوست داریم دور هم جمع بشیم. ما نمیتونیم با هم آواز بخونیم. ما بخش پذیرایی نداریم و نمیتونیم با دیگران گفتگوی دوستانه داشته باشیم و توسط فضای مجازی قفل و زنجیر شدیم. پس نگران شدن، وحشت زده شدن و ناراحت شدن با این مشکلات جهانی بسیار آسونه. بنابراین ما باید به هوش باشیم و همچنین باید مراقب دیگران هم باشیم. ما نمیتونیم در این دنیای جدید جست و خیز کنیم. ما مجبوریم تا مراقب خودمون و همچنین دیگران باشیم. بعضی وقتها بزرگان کلیسا در این باره زیاد فکر میکنن. در طی این هفته ما در حال و در طی این هفته همش در حال دعا بودن و این مشکل و ولی این مشکل به زودی از بین نمیره و ما باید در این باره فکر کنیم. اول اینکه باید فکر کنیم که در طی این مدت طولانی چه کارهایی انجام بدیم و اینکه باید فکر کنیم که چه تغییراتی انجام بدیم تا در این دنیای جدید با فاصله گذاری اجتماعی زنده مونده و یا حتی پیشرفت کنیم. ما باید فکر کنیم که چطور میتونیم دیگران رو تشویق کنیم تا مراقب خودشون باشن و همچنین نبود جنبه‌های عادی رفاقت مسیح از دیگران هم و همچنین از با وجود نبود جنبه‌های عادی رفاقت مسیحی از دیگران هم مراقبت کنند. ما باید آماده باشیم که ناگهان در تله گرفتار نشیم. ما برای مراقبت از خود و همدیگه یک فراخوانی داریم و حالا فراخوانی دوم. فراخوانی برای اعتراف به ضعف‌ها و سستی‌های ذاتیمون. آیه 35 می‌فرماید زیرا بر همه مردم در سرتاسر جهان خواهد آمد. پایان همه این چیزها به همه مردم و هر کسی که روی زمین قدم برمی‌داره خواهد رسید. وقتی که پایان فرا برسه اون غیر قابل اجتنابه و اون خواهد آمد. وقتی که اولین بخش پیشگویی به حقیقت پیوسته احتمالاً اکثر خوانندگان اولیه انجیل زنده بودند. اونها در اورشلیم زندگی می‌کردند، ازدواج کرده بودند و می‌خوردند و می‌نوشیدند و برای زندگی خود برنامه می‌ریختند، برنامه ریزی می‌کردند. عبادت منظم معبد در این شهر به صورت یک امر رایج بود. این شهر هزاران سال تا آن زمان پابرجا بود. اونجا خونه مردان خدا بود. اونجا پایتخت زندگی مذهبیشون بود و به نظر می رسید با وجود اشغال رومیان ابدی و در امان، اشغالگران آمده و رفته بودند، اما اورشلیم باز هم به عنوان مرکز زندگی مذهبی یهودیان باقی مونده بود. و بعد اونها دیدن که اورشلیم توسط سپاهیان محاصره شده و به نظر می رسید که ابدیت او از بین رفته و همچنین ملت یهود هم از بین رفته. بسیاری از مردم مردن و معبد ویران شد و دیگه ملتی باقی نموند. یهودیان به مدت 1900 سال بدون وطن بر روی زمین مهاجرت کردند. به نظر می رسید که اون ابدیه، اما اون کاملا سست بود و این فناپذیری در سرتاسر باب 21 توصیف شده. به زلزله، بیماری، قحطی اشاره شده که همه اونها سستی و ضعف ما رو نشون میدن. ما در طی این چند ماه گذشته متوجه شدیم که چقدر ضعیفیم. ضعف اقتصادی، ضعف خدمات بهداشتی، ضعف آزادی و حتی ضعف در زندگی هامون. در گذشته بارها اتفاق افتاده وقتی که اورشلیم به یک بار ویران شد و روزی میاد که همه چیز با بازگشت عیسی مسیح خداوند عوض میشه. همه ما ضعف ذاتی خودمون و ضعف فیزیکی خودمون و زندگی فیزیکی خودمون رو میشناسیم و این بدان معناست که ما باید از چالش‌های این روزها آگاه بوده و ضعف خود رو تشخیص بدیم، نه تنها از لحاظ فیزیکی بلکه روانی هم و البته از همه بیشتر روحانی. باید مواظب خودمون باشیم. فراخوانی برای استوار ماندن و قوی ماندن. آیه 36 راه حل مسیح برای کسانی که در زندگی ضعف دارن و به دنبال پایان همه این چیزها هستن رو نشون میده. او میفرماید پس همیشه مراقب باشید و دعا کنید تا بتوانید از همه این چیزها که به زودی رو خواهد داد در امان بمانید و در حضور پسر انسان بایستید. مسیح به ما میگه که مراقب باشیم و تمام مدت هوشیار باقی بمانیم و در همین حین برای استوار موندن در بین همه این مواردی که قرار رخ بده دعا کنید. و حالا همه این چیزهایی که قرار اتفاق بیفته چیزهایی هستن بین زمانی که او گفته تا زمان بازگشت ثانویش. بنابراین ما هنوز هم در نقطه‌ای هستیم که همه این چیزها قرار اتفاق بیفتن. این چیزها عبارتن از جریانات سال 2020 با همه‌گیری جهانی، فروپاشی اقتصاد، محدودیت آزادی و توقف تمام کارهایی که قبل از ماه مارس برای پرستش خداوند انجام می‌دادیم. مسیح می‌فرماید به هوش باشید و دعا کنید تا بتونین استوار باشید. ما باید استوار موندن از لحاظ برای استوار موندن و قوی موندن از لحاظ فیزیکی دعا کنیم. کسانی در بین ما هستند که به مراقبت‌های پزشکی نیاز دارند و در این لحظه بسیار آسیب‌پذیر هستند. پس ما برای سلامت اونها دعا می‌کنیم. ما باید برای قوت روانی هم دعا کنیم. ما در دوران چالش برانگیزی از لحاظ سلامت روانی به سر میبریم و بسیاری از مردم از این ویروس هراس دارن و از شنیدن اسمش هم میترسن و از جمع شدن دور هم نگران هستن. ما باید برای قدرت روانی خودمون دعا کنیم. اکثر ما باید برای قدرت و توان روحانی خود دعا کنیم که این چیزها باعث رکود روحانی ما نشن. ما باید در برابر عادت کردن به ندیدن مردان خداوند مقاومت کنیم. ما باید در برابر اینکه تنها راضی باشیم از طریق آنلاین به کلیسا وصل بشیم مقاومت کنیم. حتی با وجود کلیسای آنلاین ما باید در برابر وسوسه اینکه در روزهای یک شنبه کارهای دیگر رو در اولویت قرار بدیم و تنها گاهی به کلیسا توجه داشته باشیم مقاومت کنیم. ما باید در برابر اینکه بتونیم مردم زندگی کنیم مقاومت کنیم. هدف قایی اینه که ما باید در مقابل پسر انسان بایستیم. بنابراین بیاین تا برای استوار ماندن در مقابل این مشکلات 2020 دعا کنیم. بیاین تا برای مراقبت از خود و همچنین دیگران دعا کنیم و با هم بمونیم و در راه ایمان قدم برداریم. در طی 7 ماه گذشته ما به شدت کار کردیم و مدیون تیم فنیمون هستیم که باعث شدن تا ما بتونیم از روز اول پخش زنده داشته باشیم. اونها خودشون رو متعهد کردن تا دوباره کلیسا رو برگردونن، به طوری که ما تونستیم فوراً پس از بازگشایی پخش زنده داشته باشیم. این گروه با جمع کردن ما دور هم برای عبادت خداوند خدمت عظیمی کردن. اونها مطمئن شدن که ما میتونیم کلام رو بشنویم و همچنین همدیگر رو دیده و صدای هم رو بشنویم. پس نسبت به استفاده از این تکنولوژی برای در تماس بودن با خانواده کلیسا متعهد باشید. و اگر نمیتونیم به ساختمان کلیسا بیاین، پس لطفاً از طریق زوم و یا گروه‌های آنلاین کوچک به ما ملحق بشین. این کارها رو برای خودتون انجام بدین. از خودتون مراقبت کرده و این کار رو برای خواهران و برادرانتون هم انجام داده و مراقب اونها هم باشین. همچنین عده‌ای هم به طور قابل ملاحظه‌ای در آماده سازی کلیسا به سختی کار کردن تا ما بتونیم در طی 15 هفته گذشته در امنیت وارد کلیسا بشیم. اونها ارزیابی‌های خطرپذیری، پروتکل‌های پاکسازی، روش‌های محافظت و تست رو هماهنگ کرده و ساختمان کلیسا رو مدیریت کردن تا همه ما بتونیم در امان باشیم. اگر برای شما امکان پذیره که بتونین در ساختمان کلیسا حضور داشته باشین، لطفاً رزرو کنین. ما به همدیگه نیاز داریم. ما فعلا سرویس 11 ساعت 11 صبح رو داریم که 50 نفر میتونن در آن حضور داشته باشن و در ساعت 3 بعد از ظهر سرویس خانواده رو داریم که باز هم 50 نفر دیگه میتونن شرکت کنن و از یک شنبه هفته آینده سرویس عصرمون هم در ساختمان برگزار میشه که البته زمان اون کمی زودتره. از یک شنبه آینده در ساعت 5 بعد از ظهر سرویس عصر رو داریم که باز هم 50 نفر دیگه میتونن حضور داشته باشن. بنابراین ما هر هفته ظرفیت حضور 150 نفر رو در کلیسا داریم و افراد میتونن با هم دیگه خداوند رو ستایش کنن. این بدین معناست که احتمالاً اکثر خانواده کلیسا میتونن هر دو هفته یک بار در یک گروه 50 نفره در کلیسا حاضر بشن. لطفاً از این موقعیت استفاده کنید. لطفاً برای اومدن به سرویس به این سرویس ها کمی انعطاف داشته باشین. ما میخوایم تا به شما کمک کنیم تا در این روزهای خطرناک روحانی مراقب خودتون و همچنین همدیگه باشین. اما بعید میدونم که همه ما آسیب پذیر باشیم. ما باید روش های موثری برای تماس با همدیگه مثلا در گروه های کوچک داشته باشیم. ما باید تا جایی که قانون اجازه میده با هم باشیم. ما باید بسیار انعطاف پذیر و هوشیار باشیم و باید در این روزها از زندگی روحانی خود محافظت کنیم. لطفاً برای بزرگان کلیسا دعا کنین تا حکمت کافی برای سازماندهی کلیسا رو در این شرایط داشته باشن. لطفاً دعا کنین تا اونها بتونن همه ما رو تشویق کنن تا آماده بوده و از خودمون و دیگران مراقبت کنن. همونطور که به راهمون در این فصل ادامه میدیم، لطفاً این موارد رو جدی بگیرید. از خودمون و دیگران مراقبت کنیم. به ضعف‌های خود اعتراف کنیم و دعا کنیم که قوی و استوار باشیم. آمین.